باز هم سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد و دی برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 خواهید بود. کنفرانس کشورهای قلب آسیا رسما به میزبانی پاکستان آغاز شد. اکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان نشست امروز این کنفرانس را افتتاح کردند. همین موضوع را در جریان برنامه با جزئیات برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز ورق خواهیم زد و در نیمه دوم برنامه های هفتوار هوای تازه و برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. اما پیش از نشر همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم تمیم اخگر.
پنجمین کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد افتتاح شد. 6 تن از افراد وابسته به گروه داعش در ننگرهار کشته شدند و نیروهای رژیم سوریه قربانی بمب‌های روسی شدند، نه حملات آمریکایی. تفصیل اخبار. پنجمین کنفرانس قلب آسیا سوی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و مشاور خارجی صدر اعظم پاکستان افتتاح گردید. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که دقایق پیش حکمت خلیل کرزی و سرتاج عزیز در این نشست حضور یافتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم به اسلام آباد سفر می کند تا فردا در این کنفرانس اشتراک نماید. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با رادیوی صدای آمریکا گفته است که رئیس جمهور غنی علاوه بر اشتراک در کنفرانس با دیگر مقامات نیز دیدار خواهد داشت و هم درباره آغاز مذاکرات صلح گفتگو می کند. گفته می شود که در این کنفرانس نمایندگان هند، روسیه و چین نیز اشتراک می کنند. سلسله برگزاری این گونه نشست ها از استانبول آغاز شد و به دنبال آن کنفرانس های سالانه قلب آسیا در کابل، قزاقستان و چین برگزار گردید. وزارت امور داخلی افغانستان تشکیل پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی از سنچارک را تصویب کرد. مقامات ولایت سرپل ابراز امیدواری کردند که با آغاز فعالیت پلیس محلی در این روستاها امنیت تامین شود. پاسوال عبدالقیوم باقیزوی قمندان امنی سرپل به رادیو آزادی گفت در ارتباط با تعلیمات، اکمالات و تجهیز پلیس محلی اقدامات نیز روی دست گرفته شده است.
با سلسله و نما هدایت های جناب وزیر صاحب امور داخله برای ما تایی روزا 1.5 ساعت تشکیل پلیس محلی به ولسوالی سنچارک رسیدن.
قیوم باقیزوی اضافه کرد که در دیگر قرار قراب قصبات این ولایت هم مراکز پلیس محلی تشکیل و ایجاد خواهند شد. تشکیل پلیس محلی در حال برای 3 روستای ولسوالی سنچارک سرپل منظور می‌گردد که در این اواخر مخالفین مسئله دولت حملات گسترده و تهاجمی را در 10 روستای این ولایت بر راه انداختند و این قرار را مدت در تسلط داشتند. در یک حمله هوایی مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی 6 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد که مورد هدف حمله هوایی قرار گرفتند در برخی از مناطق ولسوالی اچین این ولایت فعالیت‌های توریستی داشتند. با گفته وی هنوز هم عملیات‌های هوایی و زمینی در این ولایت ادامه دارد. خبرهای منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا ادعا می‌کند که بمب‌های روسی باعث شده تا نیروهای رژیم سوریه کشته شوند، نه حملات هوایی آمریکا. سوریه در 7 دسامبر ائتلاف بر رهبری آمریکا را متهم کرد و گفت در نتیجه حمله هوایی بر یک پایگاه اردوی این کشور 3 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز حملات ائتلاف بر رهبری آمریکا را مسئول این رویداد خوانده است، اما مقامات آمریکایی روسیه را به راه اندازی این حمله متهم می‌کند. یک مقام آمریکایی روز گذشته گفت روسیه حملات هوایی را در منطقه دیرول زور انجام داد که در آن عساکر سوریه کشته و زخمی شدند. با گفته این مقام آمریکا هیچ دلیلی برای انجام این حمله ندارد. معاون رئیس جمهور آمریکا 190 میلیون دلار کمک مالی جدید را برای تطبیق اصلاحات در اوکراین و به این کشور اعلان کرد. جو بایدن پس از گفتگو با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در کیف صحبت می‌کرد، از رهبری این کشور خواست که راه اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را در پیش گیرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفت چیزی که در سال آینده اتفاق می‌افتد ممکن سرنوشت نسل‌های آینده این کشور را تعیین کند. جو بایدن می گوید این چیز ساده نیست که در برابر هر گونه عواقب از نبود برنامه برای 20، 30 و یا 40 سال فائق آمد، اما این اقتصاد شما را فوق قوی نگه می دارد و ما متحد شما به صندوق وجی بین المللی خواهیم بود. جو بایدن یک بار دیگر تکرار کرد که آمریکا الحاق کریمیا را به روسیه نمی‌پذیرد. این چهارمین سفر معاون رئیس جمهور آمریکا از کیف بعد از الحاق کریمیا و حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین به شمار می‌رود. آلمان حدود 1 میلیون پناهجو را در 11 ماه امسال ثبت و راجستر کرده است. وزارت امور داخلی آلمان دیروز گفت نصف این پناهجویان از سوریه بوده و پس از آن بیشترین پناهجویان را افغان‌ها و عراقی‌ها تشکیل می‌دهند. تعداد پناهجویانی که از آغاز سال تا کنون به آلمان آمدند، یعنی کشوری که بیشترین پناهجویان نسبت به هر کشور اروپایی ثبت نام کرده، نسبت به سال گذشته 4 برابر افزایش را نشان می‌دهد. با وجود اینکه مهاجران ثبت راجستر شدن، همه پذیرفته نمی شوند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید که در ماه اگست انتظار داشت که 800 هزار پناهجو را بپذیرد. مقامات روسیه می گویند در نتیجه انفجار یک آله کوچک منفجر در یک اسگاه سرویس در مرکز شهر مسکو 3 نفر را به طور سطحی زخمی کرد. این حادثه شام دیروز در سرک پوکروفکای مسکو، جایی که بیشتر کافی ها و رستوران ها موقعیت دارد، رخ داد. سخنگوی وزارت امور داخلی روسیه میگوید که این آله منفجره از کلکین یک موتر که از منطقه میگذشت پرتاب گردید و 3 نفر در اثر شکستن شیشه ها زخمی شدند. رسانه ها خبر دادند که 2 زن زخمی را به شفاخانه انتقال دادند و خانم سومی نخواست به شفاخانه برود. و قبرس میگوید روی این که با تیاره های جنگی روسیه پس از حمله بر سوریه اجازه نشست در میدان هوایی این کشور را بدهد یا نه با روسیه مذاکره دارد. رئیس جمهور قبرس روز گذشته گفت کشورش بر اساس قوانین بین‌المللی تنها میتواند در موارد اضطراری این اجازه را بدهد. وی همچنان گفت با این توافق روسیه میتواند از امکانات استفاده کرده و اتباعش را بر راحتی از کشورهای همسایه انتقال بدهد. شرق قبرس در فاصله کمتر از 160 کیلومتر از سواحل سوریه واقع است. در حال حاضر بریتانیا حملات هوایی بالای گروه تندرو دولت اسلامی را در عراق و سوریه از پایگاه واقعی در قبرس انجام میدهد. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه حکمت خلیل کرزی و سرتاج عزیز نشست امروز کنفرانس کشورهای قلب آسیا را رسما در اسلام آباد افتتاح کردند. قرار است رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در روز دوم این کنفرانس به اسلام آباد سفر کند. آیا این سفر رئیس جمهور غنی از سفر قبلیش به پاکستان تفاوت دارد؟
دقیقاً متفاوت. اول تجارب حکومت رئیس جمهور کرزی دکتر اشرف غنی با خودش دارد.
یک تن از آگاهان افغان بود. تشکیل گارنیزیون شهری به هدف تامین امنیت شهر میمنه مرکز فاریاب. آیا باشندگان میمنه در مورد این اقدام چی میگویند؟
اقدام نیک است که یک ولایت فاریاب تقریبا چند ماه میشه از نگاه امنیتی بسیار وضع وخیم داره. اختطاف های نامگون از طرف باندهایی که اختطافگر است صورت میگیره. و
بر علاوه این گزارش ها روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز ورق خواهیم زد و در نیمه دوم برنامه های هفتوار هوای تازه و زن زندگی را فراموش نکنید. در برنامه هوای تازه در مورد ممانعت خانواده ها در دوران نامزدی دو جوان و عواقب آن میشنوید.
دا دو زوج است با ذوق هم دیگر باشند، باید ببینند، باید بشینند با هم دیگر ملاقات کنند که یعنی در بینشان دوستی زیاد شود.
از شما دعوت میکنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. فرشتن نگاه است و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز رسما به میزبانی پاکستان آغاز شد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان نشست امروزی کنفرانس را افتتاح کردند. برای داشتن جزئیات بیشتر در این مورد زبی محمد خبرنگار رادیو آزادی را با خود از پشاور در یک تماس تلفنی داریم. سلام زبی جان، روزتان بخیر. در مورد کنفرانس کشورهای قلب آسیا که در پاکستان آغاز شد به شنوندگان بگو.
سلام فرشته جان. بله، امروز اسلام‌آباد شاهد کنفرانس دروازه قلب آسیا است که نزدیک نماینده های 29 کشور در این اشتراک دارند. امروز دور اول این کنفرانس را مشاور امور خارجی پاکستان سرتاج عزیز و معاون وزارت خارجه افغانستان حکمت خلیل کرزی افتتاح کردند. هر دو اینها این کنفرانس با اشتراک نماینده ها و وزیر امور خارجه سایر کشور را برای افغانستان و کشورهای منطقه مفید خوانندند. آقای عزیز همچنان بار دیگر تکرار کرد که پاکستان خواهان افغانستان باثبات است و گفته او که این کنفرانس برای تلاش های یک افغانستان باثبات اهمیت دارد. همچنان آقای حکمت خلیل کرده این کنفرانس را برای رشد تعلقات اقتصادی و همکاری بین کشورهای منطقه مفید خواند و گفت که افغانستان و کشورهای منطقه در این وقت چالش های گوناگون رو برو است که خواهان همکاری مشترک می باشد. وی همچنان افزود که افغانستان می خواهد که با کشورهای منطقه و جهان روابط اقتصادی و سیاسی خود را بیشتر وسیع نماید و گفت که افغانستان با ثبات می تواند که رول مهم و گسترده را در رشد تعلقات کشورهای منطقه اجرا نماید. امروز دور اول این کنفرانس است و گفته می شود که وزیر امور خارجه هندوستان سوشما سوراج هم نیز به غرض شرکت در این کنفرانس امروز به اسلام آباد بیاید. صبح دور دوم و مهم این کنفرانس است و گفته می شود که جمهور رئیس افغانستان محمد اشرف غنی به غرض شرکت در این کنفرانس به اسلام آباد بیاید و با آقای نواز شریف یک جای افتتاح دوم دور این کنفرانس را نماید.
تشکر زبی محمد خبرنگار رادیو آزادی در پشاور بود که از آغاز کنفرانس کشورهای قلب آسیا که امروز در اسلام آباد جریان دارد گزارش میداد. همچنان شنیدید که سرتاج عزیز در بیانیه افتتاحیه کنفرانس گفته که پاکستان خواهان افغانستان باثبات است و همچنان قسمی که خبرنگار رادیو آزادی گفت حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان کنفرانس کشورهای قلب آسیا را به بهبود روابط اقتصادی افغانستان بسیار زیاد مهم خوانده. قرار است رئیس جمهور افغانستان عازم اسلام آباد شود و فردا در این کنفرانس اشتراک کند. این که آیا سفر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد دستاوردهای خواهد داشت و آگاهان به این سفر رئیس جمهور اشرف غنی به چی دیده می نگرند در گزارش از مقیم نایب می شنوید.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در اظهارات خود در نشست خبری در کابل در مورد اینکه با اشتراکش در کنفرانس قلب آسیا چه خواهد کرد و چه پیامی دارد از ارائه جزئیات خودداری نمود. اما سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که رئیس جمهور غنی علاوه بر اشتراک در کنفرانس با دیگر مقامات نیز دیدار خواهد داشت و هم درباره اثرگیری مذاکرات صلح گفتگو میکند. با آنکه سفر قبلی رئیس جمهور اشرف غنی اندک پس از قدرت رسیدنش کدام دستاورد ملموس نداشت، اما سوال مطرح می شود که رئیس جمهور چگونه به سفر دیگری به پاکستان دلخوش کرده است. سوال در اینجاست که آیا این سفرش با بازدید قبلی وی از اسلام آباد کدام تفاوت دارد؟ رادیو آزادی این پرسش را با نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مطرح نموده. آقای استانگزی در پاسخ می گوید
دقیقاً متفاوت. اول تجارب حکومت رئیس جمهور کرزی دکتر اشرف غنی با خودش داره. موضوع دومی نزدیک شدن خود حکومت وحدت ملی در آغاز کارش برای پاکستان و اعتماد کردن بر مقامات اسلام آباد که متاسفانه نتایج برعکس داشت، تجربه دومی است و مهمتر ای که ای بار کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد دایر میشه و پیرامون مسئله افغانستان صحبت میشه که کنفرانس منطقوی.
نصرالله استانگزی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت در چند زود است تا گفته شود که سفر رئیس جمهور به اسلام آباد نتیجه ملموس را به دست خواهد داد و یا نه، اما طوری که رئیس جمهور دیروز به آن اشاره کرد، او میخواهد پیامی را از سوی افغانان به نمایندگان اشتراک کننده در کنفرانس و مقامات پاکستانی برساند. اما عده‌ای از افغانان که کدام تغییری را در سیاست پاکستان نمی‌بینند، سفر رئیس جمهور اشرف غنی را به اسلام آباد نامناسب می‌خوانند. از جمله امرالله صالح، سابق رئیس عمومی امنیت ملی و رهبر روند سبز در افغانستان، متن را در صفحه فیسبوک خود به نشر رسانده و در اشاره به نارامی‌های شدید در جریان امسال، تلفات نیروهای امنیتی افغان و شکایات متداوم مقامات افغان گفته است که این سفر رئیس جمهور غنی از هیچ جهت قابل توجه نیست. آقای صالح در مورد این سفر رئیس جمهور چنین سوالاتی را مطرح کرده است که آیا کدام وعده مشخص وجود دارد که این سفر متفاوت از ده ها سفر این نوع خواهد بود؟ آیا پاکستان از کشتار ما عذرخواهی کرده و آیا کدام کشور خارجی ضمانت نتیجه گیری از این سفر را به دوش گرفته است؟ اما زمانی که از رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس خبری دیروز چنین پرسش مشابه مطرح شد، او گفت
آدم با کسایی صحبت میکنه که همراهشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی داشته باشه. مسئله بنیادی صلح بین دو دولت مستقل افغانستان و پاکستان است و از این جهت مناسبات دو دولت مثل مناسبات دو نوجوان واره نیست که یک ساعت آشتی باشه یک ساعت جود باشه. ما حق داریم که از منافع بنیادی خود در هر مجلس، در هر جای به اساس متین منافع ملی خود دفاع کنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت خود همچنان رد کرد که گویا او یک سیاست واضح در برابر پاکستان ندارد و اضافه نمود سال گذشته در پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد در یک جنگ نیابتی و یا اعلان نشده در افغانستان دخیل است. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که سیاست آنها در برابر پاکستان کاملا آشکار بوده و وی افزود سیاست افغانستان در سال گذشته اجماع بین‌المللی را جلب کرد و به گفته وی در این مورد یک اجماع منطقوی در حال شکل گیری است. این پنجمین کنفرانس قلب آسیا درباره افغانستان است که در اسلام آباد برگزار می شود. سلسله برگزاری این گونه نشست ها از استانبول آغاز شده و به دنبال آن کنفرانس های سالانه آن در کابل، قزاقستان و چین برگزار گردید.
نظر برخی از آگاهان افغان در مورد اشتراک رئیس جمهور اشرف غنی به کنفرانس کشورهای قلب آسیا را شنیدید. بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز در مورد کنفرانس کشورهای قلب آسیا پرداختند که همکارم سهر لیوال مرور کرده است.
برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و موضوعاتشان را به نتایج کنفرانس قلب آسیا و چگونگی آجندای هیئت افغان در این نشست متمرکز ساختند. روزنامه اصلاح در سرمقالهش سوالی را مطرح کرده که آیا برگزاری نشست قلب آسیا در اسلام آباد می تواند باور شکسته افغان ها نسبت به پاکستان را ترمیم کند؟ در سرمقاله آمده است که پروسه استانبول مفید بوده، اما تا کنون افغانستان از طریق این پروسه به اهدافش که تامین صلح و امنیت است نرسیده است. سرمقاله نویس نوشته افغانها توقعشان از نتایج این کنفرانس این است که کشورهای منطقه همکاریهایشان را گسترش دهند و با یک صدا در برابر تروریسم ایستاده شوند. به باور نویسنده پاکستان که میزبان برگزاری کنفرانس قلب آسیا است، امیدوار است تا اعتماد حکومت افغانستان را جلب و نقش میانجی را در پروسه صلح افغانستان بازی کند. روزنامه دولتی نیز در سرمقالهش نوشته که کشورهای جهان باید جلوه حکومت‌هایی را بگیرند که از تروریسم حمایت می‌کنند. در سرمقاله به نقل از دیوید سیدنی، معین پیشین وزارت دفاع آمریکا آمده که گفته پاکستان از نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان حمایت می‌کند. در ادامه آمده که طالبان در کنار داشتن حمایت مالی پاکستان، فصل زمستان را نیز در آن کشور سپری می‌کنند و در آن را طرح‌های جنگی می‌ریزند. روزنامه جامعه باز در سرمقاله‌اش نوشته که حکومت افغانستان با انجام گفتگوهای صلح با طالبان ابراز آمادگی کرده، اما با باور نویسنده نشسته که در اسلام آباد برگزار می شود ممکن نتیجه عملی نداشته باشد. در ادامه آمده که مشکل اساسی افغانستان جنگ جاری است و انتظار نمی رود با برگزاری همچون نشست ها سرنوشت جنگ در این کشور تغییر کند. و روزنامه سرنوشت سرمقاله‌اش را به چگونگی برگزاری نشست قلب آسیا اختصاص داده و نوشته که پاکستان در حراس است تا مبادا نارضایتی افغانستان از آن کشور برایش گران تمام شود و از این رو تلاش میکند تا با این کشور روابطش را بهبود ببخشد. در سرمقاله آمده که پاکستان در این نشست باز هم نقش بازی خواهد کرد و مانند گذشته برای همکاری در پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم تعهد خواهد کرد، اما به باور نویسنده این وعده ها به خاطر کاهش فشارهای جهانی بر آن کشور سپرده می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های محلی ولایت فاریاب از ایجاد یک گارنیزیون شهری خبر داده می‌گویند به منظور تامین امنیت و آرامش از نیروهای مشترک امنیتی مستقر در این ولایت که شامل اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی می‌باشند گارنیزیون را تشکیل دادند. بیشتر در این مورد از همکارم رحمت الله رها می‌شنوید.
پس از آن که موارد ناامنی ها هم از اختطاف سرقت های مسلحانه و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در ولایت فاریاب به ماهای اخیر شدت گرفت، مقام های این ولایت بر اساس پیشنهاد مکرر مردم قطعه منظم گارنیزیون شهری را تشکیل دادند. سید انور سادات والی ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت به منظور تامین هرچه بهتر امنیت و رفع نگرانی های شهروندان این قطعه مشترک نظامی را در شهر میمنه تشکیل و ایجاد نمودیم.
یک هفته میشه ما به صفت والی فاریاب رسما به وظیفه آغاز کردم. خصوصا در حوزه شهر یک تشویش ها ایجاد شده بود از اختطافایی که هفته گذشته صورت گرفته ایجا و بعض حادثات سرقت دا. ما خواستیم که می تشویش مردم شهر فاریاب را رفع بکنیم، یک گارنیزون ایجاد کردیم که دو روز میشه به فعالیت خود آغاز کرده، ان شاء الله خیلی موثر واقع میشه. یک تعداد افراد اشخاص مسلحی که داخل شهر گشت و گذار میکرد به خاطر تثبیت هویت از اینا و کنترل از این موضوع گارنیزون خیلی موثر است.
همچنان سمنوال سعید اندروبی قمندان امنیه فاریاب اظهار داشت یک سلسله شکایات ناشی از بروز ناامنی ها در این ولایت از سوی اهالی و باشندگان صورت گرفته بود و کمیته امنیتی تصمیم گرفت تا یک تیم مشترک نظامی را تشکیل نماید.
یک سلسله شکایات و ناامنی ها در داخل شهر پیدا شده بود که باز بر اساس فیصله کمیته امنیتی جمع نیروهای امنیتی تصمیم گرفتند که در داخل شهر یک گارنیزون قوی، یک تیم قوی باید مشترک از اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی تشکیل شود تا این ناوسامانی ها یکان کوتاهی هایی که در دور و اطراف شهر می شود و یکان حالات عاجلی پیش می آید یا یک دشمن حمله می کند و یا سقط های مسلحانه می شود به خاطر جلوگیری از او ما قوت های خود را بیشتر کنیم. یک گارنیزون این قوی را تشکیل کردیم در داخل شهر که تحت امر مرکز هماهنگی کار میکنه و در 24 ساعت به خدمت هموطنان ما در داخل ولایت فاریاب میباشه.
با این حال اهالی و باشندگان فاریاب به خصوص شهروندان شهر میمنه از این اقدام مقام رهبری ولایت استقبال مینمایند. دو تن از باشندگان در زمینه نظریات خیش را بر رادیو آزادی این گونه بیان کردند.
اسم من نجیب الله، یک تن از باشندگان شهر میمنه. جور شدن گارنیزون بسیار فایده زیاد داره در شهر میمنه به خاطر که در اواخر اختطاف و دزدی و مسلح غیر مسئول گشت و گذار میکردند و جور شدن گارنیزون ان شاء الله امنیت برقرار میشه و ما از جور شدن گارنیزون بسیار خوش هستیم.
اسم احمد جاوید نوری، یک تن از باشندگان ولایت فاریاب. یک اقدام نیک است که یک گارنیزون در ولایت فاریاب از جانب نیروهای امنیتی ایجاد شد، چون ولایت فاریاب تقریبا چند ماه میشه از نگاه امنیتی بسیار وضع وخیم داره. اختطاف های نامگون از طرف باندهایی که اختطافگر است صورت میگیره و تقاضای ما هم از نیروهای امنیتی است که این اقدام را کردن به شکل اساسی در این بخش کار بکنن و تا بتوانند یک امنیت خوب را بیاورند.
از تشکیل و ایجاد گارنیزیون شهری در شهر میمنه مدت کمی سپری میشود و به گفته ی اهالی در جریان چند روز اخیر و شروع فعالیت نیروهای این قطعه تازه به میان آمده، از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول و برخی ناامنی ها در داخل شهر قسمان جلوگیری به عمل آمده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. اداره سرمیاش در ولایت پروان شکایت کرده، میگوید کارمندان دولتی با این اداره کمک نمی کنند و امین باعث شده تا سرمیاش نتواند طوری که لازم است به مردم خدمت کند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد انایش از پروان جزئیات دارد.
فرهنگ معاونت و دستگیری از نیازمندان از نظر برخی از منابع مسئول در ولایت پروان به درستی وجود ندارد و یا کمرنگ به نظر می رسد. یکی از مراجع جمع‌آوری اعانه و کمک برای رسیدگی به مشکلات نیازمندان، هلال احمر افغانی یا سرمیاشت است. عبدالمقیم قیومی رئیس اداره سرمیاشت ولایت پروان در مورد فرهنگ اعانه‌دهی در این ولایت با تازگی به رادیو آزادی گفت مامورین حکومتی برای همکاری با اداره سرمیاشت آماده نیستند.
بر یک روز در یک سال هفته مخصوص سرمیاشت می باشد که در هفته مخصوص سرمیاشت در تمام ولایت افغانستان یک روز ما شما مامورین به سرمیاشت کمک میکنند و همچنان تجار ملی متشبسین خصوصی سرمیاشت کمک میکنند. متاسفانه در طول 3 سال میشه که یک روز ما شما مامورین به حساب سرمیاشت اضافه نشده و کوشش های نهایت کردیم که یک روز ما شما مامورین به حساب سرمیاشت همکاری بکنند که همی کمک مردم است که ما ارزی خدمات صحی میکنیم یا در حوادث رسیدگی میکنیم.
با این حال مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به این موضوع اقداماتی را انجام خواهند داد. محمد طاهر احمد رئیس اداره سکتوری ولایت پروان در این مورد میگوید
حال از این بعد ما میگوییم ایشون به وام مراجعه کنند، برای مامورین هم در جلسات بگویند از طریق منابر مساجد، ریاست معارف، تحصیلات عالی و جامعه مدنی یک جلسه گرفته شود، تبلیغ شود برای کلگی که در این کمک ها سهم بگیرند. ما در این مورد توجه خاص میکنیم.
از نظر شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان نسبت به سالهای گذشته فعالیت و عرضه خدمات اداره سرمیاشت این ولایت در حال حاضر محدود شده و نیازمندان به گونه لازمی از این اداره کمک دریافت نمی کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که تیم‌های نجات 3 روز بعد از حادثه آتش سوزی در تأسیسات استخراج نفت در سواحل آذربایجان اجساد کارگران را از آب بیرون کشیدند، امیدها برای زنده ماندن بیش از 20 کارگر ناپدید شده ناشی از این حادثه کاهش یافته است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
عملای نجات دیروز 6 جسد را از آب بیرون آوردند که به این ترتیب تعداد تلفات این حادثه به 8 تن رسیده است. در حالی که عملای نجات 2 جسد را در روزهای شنبه و یک شنبه از آبهای بحیره کسپین بیرون آوردند، شرکت دولتی سوکار گفت 32 کارگر در روز اول از تأسیسات استخراج نفت تخلیه شدند. یک مقام شرکت دولتی نفت آذربایجان به نام سوکار این حادثه را بزرگترین تراژدی در تاریخ آن شرکت خواند. مقامات آذربایجان میگویند که یک طوفان شام جمعه باعث حریق شده که بعداً به پلتفرم تأسیسات استخراج نفت آذربایجان سرایت کرد که 120 کیلومتر دور از سواحل این کشور در بحیره کسپین موقعیت داشت. اعلامیه در روزهای شنبه و یک شنبه در صفحه انترنتی رسمی رئیس جمهور الهام علیوف به نشر رسیده گفته است که امید اندک برای زنده بودن کارگران ناپدید شده باقی مانده. اعلامیه از رئیس جمهور علیوف نقل قول کرده که میگوید من در این غم وابستگان قربانیان حادثه خود را شریک احساس میکنم. رئیس جمهور این مطلب را یک روز پس از اعلان ماتم ملی بیان کرد. در روزهای ماتم ملی بیرق‌های دولتی نیمه برافراشته اعلان شده و همه برنامه‌های تفریحی فسخ گردیدند. اما عده‌ای از وابستگان کارگران شرکت سوکار و مقامات آذربایجانی را به بی‌نظمی تلاش‌های نجات متهم می‌کنند. تایر تگ دیروز چند ساعت پیش از این که جسد برادرش را از آب بکشند به رادیو آزادی گفت
آنجا یانگن نمی‌شود. مختارش که
آنها مصروف خاموشسازی آتش بودند، نه در جستجوی کارگران ناپدید شده. عملیات نجات به طور مناسب پیش برده نشده است. در عمله نجات 7 کشتی، 4 هلیکوپتر از اداره خدمات سرحدی آذربایجان و همچنان 4 هلیکوپتر از وزارت حالت اضطراری و تعدادی از قایق‌ها از شرکت حمل نقل آذربایجان کاسپین شیپینگ شامل بود. شرکت سوکار هم از 4 کشور دیگر اطراف بحیره کاسپین، ایران، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه تقاضا کرد تا در قلمرو آبهایشان اجساد ناپدید شده را جستجو کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:30 قبل از ظهر به وقت کابل شد و اینک فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم تمیم اخگر.
پنجمین نشست قلب آسیا امروز از سوی حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان افتتاح گردید. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز به اسلام آباد سفر می کند تا فردا در این نشست اشتراک نماید. وزارت داخله افغانستان تشکیل پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سنچارک را تصویب کرد. این در حالی است که اخیراً مخالفین مصالح دولت حملات گسترده را در برخی قریه های این ولایت راه اندازی کرده و مدتی هم در تسلط داشتند. در یک حمله هوایی مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، 6 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند و به گفته مقامات محلی این ولایت، عملیات‌های هوایی و زمینی هنوز هم در ولایت ننگرهار جریان دارد. ایالات متحده آمریکا ادعا می‌کند که بمب‌های روسی باعث شده تا نیروهای رژیم سوریه کشته شوند، نه حملات هوایی آمریکا. سوریه در 7 دسامبر ائتلاف بر رهبری آمریکا را متهم کرد و گفت که در نتیجه حمله هوایی بر یک پایگاه اردوی این کشور، 3 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا 190 میلیون دلار کمک مالی جدید را برای تطبیق اصلاحات در اوکراین و این کشور اعلام کرد. جو بایدن از رهبری این کشور خواست که راه اصلاحات و مبارزه با فساد را اداری را در پیش گیرد. و آلمان حدود 1 میلیون پناهجو را در 11 ماه امسال ثبت و راجستر کرده. نصف این پناهجویان از سوریه بوده و پس از آن بیشترین پناهجویان را افغان‌ها و عراقی‌ها تشکیل می‌دهند.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاه است و تشکری می کنم که با رادیو آزادی هستید. اکنون برنامه های هفتوار اوای تازه و برنامه زن و زندگی را یکی پی دیگر بشنوید تا هفته شام با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، ما فروزان حبیبزاده با روزای صحت و سلامتی شما میپردازیم به نشر برنامه امروزی هوای تازه. بسیاری ها به این باورند که نامزادی بهترین دوره جوانی و شناخت دو جوان است. اما سختگیری ها و ممانعت های شماری از خانواده ها چه عواقبی را به بار می آورد؟ پس گزارش این هفته برنامه هوای تازه را تعقیب کنید تا شما هم آگاه شوید.
این حلقه ضربت یادگار آزاد و پیمان از بند و بستم، تا زندگانی است یار تو بستم.
دوستای عزیز، میگن نامزدی دوران طلایی برای شناخت زوجین از یکدیگر است. به طوری که برای استحکام بنای زندگی باید زوجین قبل از ازدواج شناخت بهتر از همدیگر کسب کنند. بسیاری از مردمان به این باور هستند که نامزادی شروع پیوند زندگی دو جوان است. به همین دلیل است که در مناطق مختلف کشور پیش از آن که دو جوان با هم ازدواج کنند، خانواده‌هایشان آنها را تا مدت نامزاد می‌سازند. دوره نامزادی با تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی مختلف توسط جوانان به پیش برده می‌شود. برای که روابط و شناخت پسر یا دختر با خانواده نامزادش بیشتر شود، برخیشان اجازه می‌یافتند تا در دوره نامزادی به راحتی به خانه خسران خود برند. اما برخی از خانواده‌ها این اجازه را از فرزندانشان می‌گیرند که در نهایت باعث عقده‌مندی جوان می‌شود. احمد فرهاد محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خود در این ارتباط چشم دید دارد، با ما قصه دوره نامزادی برادر خود چنین حکایت کرد.
از ما برادر کلانم بود که از طرف سمت شمال برش عروس گرفتیم، دیگه اونا بودن که باز یک ذره قدگیر بودن تا که عروسی کرد نموندش بیچاره را که بیبید. فامیلش بسیار یک ذره برادراش قید بودن، اونا اجازه نمیدادن و برادرم بسیار به مشکل بود دیگه که نمیماندنش که برد ببینن. انسان وقتی که توقع داشته باشه که ببینن، درک کنه، بشناسه، اونا معمولا بعضی وقتا عقده میگرفتن. معمولا یاد میکردن بعد از عروسی که یعنی مرا خانه‌دان نمیماندن، پدر برادرها قیدگیر بودن، چرا مال نمیماندن، دیگه پا را میزنن، مشکل ایجاد میکنن.
در بعضی از ولایات فامیل های هم سراخ میشه که پسر که نامزد میشه تا زمانی که ازدواج نکده حق دیدن یا رفتن به خانه خسران نداره. بعضن این ممانعت ها تا سرحد خودکشی اردو جوان میشه. احمد تمیم جوانی از ولایت ننگرهار که خود در دوره نامزادی خاطری خوش نداشته، از رسم و رواج این ولایت قصه میکنه.
در ننگرهار یک رواج است که خودگی باشه و فامیلی کمی باسواد باشه، میتونه که یکی دیگه خود ببینه، اما در خانه نمیتونه که بیرون ببینه، در هتل، در پارک. و اگر از خودگی نباشه، از کاری دیگه باشه یا از ولسوالی دیگه باشه، باز او نمیتونه که ببینه که دیگه خودش. اگر گپ تلفنی بزنه و هم مشکل است برایشان، بسیار با مشکل میتونه که زنگ بزنه و فامیل سر و دختر یا سر و بچه خبر نباشه. اگر باز خبر شوم، باز یک معامله جور میشه که اتا بیخی دیگه به حساب کشتن میه، به حساب شما بگویم بچه را میکشه، بچه میگرزه، دختر را عدمی میکشه. باز دختر سرش بسیار کدری زیاد آمد، از طرف فامیل خودش باز او میشه که او دختر خودکشی کنه یا پدر یا بیادرش بزنه دمار میده.
بیشتر جوانان پیش از اینکه نامزد شوند، آرزوها و رویاهای رفتن به تفریحگاه‌ها، خانه دوستان و خریداری لوازم به یادماندنی را با نامزادشان به سر می‌پرورانند. همچنان شریک ساختن نظریات، خواسته‌ها، عادت‌ها و اهداف یک دیگر از آرزوهایشان می‌باشد. محمد داوود ناظم جوانی که بیشتر از یک سال دوره نامزدیش ادامه داشت، او که یک نتیجه عالی از دوره نامزدیش به دست آورده، به ما چنین گفت:
به این فرصت ما دانستیم که واقعا امو خواسته ها و افکار و فرهنگ شخصی یکی دیگر را خوبتر بشناسیم، عادت های یکی دیگر را خوبتر بدانیم، با یکی دیگر بفهمانیم که آرزوی زندگی ما چی است و چگونه ما میتونیم که او اعمال انجام بدیم که سبب خوشنودی خود ما و شما و هر دو فامیل ها که از طرف خسر و خانم میباشند شوند. الحمدلله ما یک نتیجه بسیار عالی از دوره نامزدی به دست آوردیم و تمام آن افکاری که ما در دوره نامزدی به اصطلاح غرض کردیم، حاصلی از او را فعلا ما میبینیم و در زندگی عملی خود ما متوجه هستیم که واقعا بالای مشکلات میتونیم که با آسانی کامیاب شویم.
دوران نامزادی به دلیل اینکه تأثیر بسزای بر مهمترین تصمیم زندگی افراد داره، حساسترین دوران برای زوجین به شمار میره. برخی از جوانان به این نظر بودند که نامزاد شدن سبب تسکینی و راحتی روح و روان یک جوان میشه. اما رسم و رواج‌های ناپسند و عدم سواد کافی در برخی از خانواده‌ها این راحتی را در دوران نامزدی و بعد از او از جوانان گرفته. بیاین نظریات و چشم‌دیدهای برخی از جوانان در ارتباط که با خود داریم با هم بشنویم.
یکی از اقارب ما بود که اونا نامزد شدن و در جریان نامزدی هم پدرش که بسیار یک مرد متعصب بود و نمیگذاشت که نامزدش بیایه، نامزد خود ببینه یا با او حرف بزنه، زیاد ممانعت میکرد. باز وقتی که اونا عروسی شدن، 7 سال از عروسیش گذشت، دختر هیچ وقت خانه پدر خود نگذاشتن که خانه پدر خود بیایه.
و نفس. خب ای اما بدبختی ها در چی هست؟ در سواد است که امی مملکت ما در بخش تعلیم و تربیه بسیار بخش پایین نداره، یعنی ای روسیه خودش بسیار اگمانای بالا داره. دو زوج است به زوق هم دیگر باشن، باید ببینن، باید بشینن با هم دیگر ملاقات کنن که یعنی در بینشان دوستی زیاد شود.
به نظر ما دوره نامزدی یک دوره شناخت است، باید در دو طرف یک دیگه خود بشناسن. از اون خاطر به نظر ما دوره خوب است، کس از خاطر نمی نامزد میشه، نه که یک دیگه خود بشناسن، ببینن خوی عادت یک دیگه خود به یک دیگه خود درک کنن. از این خاطر دوره نامزدی است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. مثلیان که رسیده باشد درد کند هوای تازه. دوستای گرامی، روانشناسان میگن برای سپری کردن یک دوره خوب نامزادی بهتر از دوره نامزادی از 6 ماه کم و از 12 ماه زیاد نباشه. اما متاسفانه این فرصت و آمادگی را شماری از فامیل ها از جوانان خود میگیرن. سختگیری ها و ممانعت های بعضی از فامیل ها در دوران نامزادی دو جوان، جوانان بر رابطه های پنهانی و خیانت میکشانه. در این باره شرف الدین عظیمی روانشناس افغان گفت:
او به خاطر که او نیاز داره که عاطف خود ابراز کنه، او نیاز داره که بعضی صحبت ها را به همسرش بگوید. او یک عمر انتظار کشیده، او یک عمر آرزو کرده، او یک عمر تصویر سازی کرده که ما در نامزدی به همسر میگپ میزنم و به اصطلاح عام که در دلش خیلی گپ هست، اما خانواده سبب میشه و نمیمونه ایرار. وقتی که اینمی میل یا اینمی علاقه یا اینمی محبت یا اینمی عاطفه یا اینمی هیجان سرکوب شد، برای آدم عقده پیدا میشه. او منظوره که برو باز با نامزدم صحبت میکنم، برو باز با نامزدم میگردم، با نامزدم خنده میکنم، با نامزدم میشینم، میخیزم، نزدیک میشم، حتی لمس میکنم. هنه میره وقتی که به این نرسید، او به دنبال خالی کردن یا به دنبال رفع کردن این نیاز خود میبره. یعنی اگر به نامزد خود رسیدگی نتونست، چی دختر چی پسر، او میره در فیسبوک، در موبایل، در پانتون، در کوچه، در کورس، در جای که شد که یک کس دیگه رابطه میگیره و همون نیازی که در او ایجاد شده یا اونم نیازی که در او بالا اومده، او را در یک جای دیگه خالی میکنه و باز در بین او آدم و ای آدم دوباره بار دوم یا بار مجدد یک رابطه عاطفی تشکیل میشه که با سبب بشه که این خیانت از دیگه خلاصه. و خیلی اوقات دیده شده که دخترها و پسرها در روابط مشروعشان با مشکل روبرو شده، در رابطه نامشروع موفق است، خوش است و میخواد که رابطه مشروع خود قطع کنه، رابطه نامشروع خود ادامه بده، حتی بعد از ازدواج هم ادامه میده.
عدم آشنایی دو جوان در دوره نامزادی چندین مشکل دیگر در زندگی دوره نامزادی و آینده دو جوان به وجود میاره. بازم بیشتر از آقای عظیمی میشنویم.
یعنی در کل میتونم بگویم که اگر دختر و سر در دوره نامزدی با هم زیاد نزدیک نباشه، زیاد نبینه، زیاد نشینه، سوء تفاهم ایجاد میکنه، در بینشان عقده‌ای ایجاد میشه، خیانت میکنن، رابطه دیگه ایجاد میشه، سبب جدایی میشه، رابطهشان سرد میشه، بینشان تفاهم ایجاد نمیشه، شناخت بیشتر حاصل کرده نمیتونن، رابطهشان یک بوده و یک سویه میشه، در بینشان بدخلقی و بدرفتاری و خشونت پیدا میشه، خصومت ها و حسادت ها هم در بینشان اوج میگیره و علایق و محبتی که قبلا داشت و استایسه کم میشه از بین.
نورالله کوثر استاد و یک تن از اعضای دینی اکادمی علوم افغانستان میگه اسلام با عنوان کاملترین دین در تمام شیوه های زندگی بشر برنامه داره. برای یک زندگی بهتر شناخت دو جانب در دوره نامزدی را نیز مد نظر گرفته و اسلام حق بازدید بر دو جوان میته تا در آینده پشیمان نشن.
از مواردی که اسلام اجازه می دهد نظر الی المخطوبه در احادیث بابهای ما داریم که یکی نی چندین احادیث است. باب نظر الی المخطوبه یعنی به سوی کسی که خواستگاری می شود و در عقد ازدواج می خواهد در بیاره، هر دو طرف حق بازدید یکی دیگر را دارند، اینا حق دارند که یکی دیگر را ببینند و این حق را برایشان اسلام داده. هیچ کس نمی تواند به هیچ وجه حق بگیره. نبی علیه الصلاه و السلام یک کسی آمد برای شکایت کرد که یا رسول الله ما خانمی گرفتیم نظافت رعایت نمی کنه. نبی علیه السلام برش میگه حلاش طیبطیه، چرا از قبل امیر تحقیق نکردی؟ یعنی او خانمش از نظافت خانمش شکایت کرد که خانم نظافت رعایت نمیکنه. بیبی که نبی علیه الصلاه و السلام تا این سرحد برایش اجازه میدم، اما حقه که پسر داره دختر عین حق داره. اسلام برای هر طرف از عقد اجازه میده یکی دیگر را ببینن، مطالعه کنن، مشاهده کنن، این را اسلام اجازه میده.
آقای کوثر در ادامه اضافه نموده گفت طبق قوانین مدنی افغانستان هم دوره نامزدی دوره آشنایی است و دو طرف میتونه از او انصراف کنه و هیچ نوع ممانعت شرعی وجود نداره.
وقتی که حق انصراف داشته باشه، حق دیدن و دید و دید خود دارن. طرف دوم اگر نکاح صورت گرفته باشه، پس از نکاح اینا با هم زن و شوهر هستن، دیدنشان، سفرشان، ملاقاتشان همه ایشان جایز است. حتی میتونه با هم سفر داشته باشن، خلوت داشته باشن. وقتی که عقد ازدواج در وقت شیرینی خوری یا در وقت نامزدی میان از یا ایجاب قبول یا همون نکاح شرعی که اصلا ایجاب قبول است صورت گرفته باشه، هیچ ناممانعت شرعی وجود نداره که زن و شوهر هستن با هم، با امی تفاوتی که هنوز خانه پدر است به خانه شوهر تسلیم نشده، به خانه پدر است، با می تفاوت هیچ کس نمیتونه میان از یا مداخله کنه، ممانعت کنه در زندگی از یا. ولی حکم شریعتی است که آغاز زندگی را پس از رفتن به خانه شوهر، آغاز زندگی و زیست با هم را شروع کنن.
با داخل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان به جوانان و خانواده ها پیام داشت و گفت که نامزادی یک گام به زندگی مشترک است. بگذارین دو جوانه که تصمیم خودشان بگیرن و بگذارین جوانه که لایق نامزادی است لایق عشق و تصمیمات زندگی خودم باشه.
اول خب هیچگاه باید نامزادی در عدم شناخت صورت نگیره. یک. دوم، بگذارین که نامزادها یعنی دختر و پسر در مرحله نامزادی به شناخت کامل، به تفاهم کامل، به محبت کامل، به عشق کامل، به میل کامل خود برسن تا اینا بتانن که در آینده یک زندگی خوشبخت داشته باشن. وقتی که ما بچه خود و دختر خود لایقی دیدیم که نامزادش بسازیم، یعنی در اونا این هوش و این استعداد رو دیدیم که نامزادش بسازیم، پس بگذاریم که ایده هم برشان اجازه بدیم که اونا در مورد خودشان، در مورد نامزدیشان، در مورد ازدواجشان، در مورد آیندهشان هر تصمیمی که میگیرن خودشان آزادانه تصمیم بگیرن.
ما هر دو با هم با
پس با امید ای که سختگیری ها و ممانعت ها از میان خانواده های افغان برداشته شود و جوانان در دوران نامزادی از همدیگر شناخت کامل داشته باشند و آینده خوشبخت داشته باشند، برنامه ای هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونید. به حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی که از زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام بر شما، آرزو میکنیم در امان خدا باشین. در برنامه ای هفته زن و زندگی بر کمک و فعالیت های رایگان مدیکا افغانستان بر حل مشکلات حقوقی و روانی زنان نیازمند افغان درنگ میکنیم. دفتری که توسط زنان افغان بر زنان ایجاد شده.
قصد خودکشی کردم، شاید شوهرم بیایم اولادای ما زیر پر بال خود بگیرم.
سهرگل بود، بی بی آیشه بود، گلسوم بود، بی
شما بود. سخنان زنان متضرر و کارشناسان مسئله را نیز با خود داریم. اما در آغاز توجه کنین به چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. دی بخش از فوزی نوری بشنوین.
دو زن افغان در فهرست 100 تن از متفکرین جهان قرار گرفتند. نشریه فارن پالیسی فهرست 100 تن از متفکرین جهان را نشر کرد که در آن نام‌های دو زن افغان هم دیده می‌شوند. در این لیست نام‌های کسانی تذکر یافته است که در بخش‌های مبارزه، دفاع، نویسندگی، هنر و بخش‌های مختلف کار کردند. در میان افغان‌ها نام شکریه بارکزی به حیث مبارزین قرار گرفته و از تلاش‌هایش ستایش شده است. همچنان در میان هنرمندان نام سونیتا علیزاده از افغان افغانستان دیده می شود که در بخش هنر در میان 100 متفکر جهان جای دارد. حضور زنان در صفه پلیس ملی باید افزایش یابد. برخی از فعالان جامعه مدنی افغانستان حضور زنان در صفه پلیس را کمرنگ و نمادین خوانده و از حکومت می‌خواهند تا زمینه توانمندسازی پلیس زن را از نگاه کمی و کیفی فراهم سازد. آنان روز چهارشنبه هفته گذشته در دومین نشست مشترک با وزارت داخله تحت عنوان حمایت از پلیس زن، حمایت از صلح و امنیت با صدور قطعنامه افزایش تعداد پلیس زن را در کشور نیاز مبرم عنوان کردند. همچنان از وزارت حج و اوقاف افغانستان تقاضا نمودند تا برنامه‌های را برای حمایت از حضور زنان در پلیس در سراسر کشور راه اندازی نماید.
ایروشن است که بنابر عرف و رسم و رواج‌های نامناسب جامعه، زنان نیازمند افغان از گوشه‌های مختلف زندگی درگیر مشکلات هستند. در میان بیماری‌های روانی و لاین‌حل ماندن بیشتر قضایای حقوقی آنان هم از سبب عدم خودکفایی، نداشتن آگاهی و وابستگی اقتصادی آنها به شوهر، برادر و پدر است. اما شماره از زنانی که مصاب به مشکل روانی و تحت خشونت هستند و یا قضایای حقوقی دارند، از ارگان و نهادهایی که به شکل رایگان میتونه از اونا دفاع و اونا را تداوی کنند بی خبر هستند. خواستیم با نشر کمک و فعالیت های رایگان میدیکا افغانستان از ورای برنامه زن و زندگی رادیو آزادی در آگاهی دهی به زنان مساعدت نموده باشیم. شنوندای عزیز، دفتر میدیکا افغانستان که در سال 2002 توسط زنان افغان ایجاد شده، در بخش‌های روان اجتماعی و صحت و مساعدت‌های حقوقی بر زنان فعالیت دارد. در آغاز از دکتر زرغونه احمدزی، روانشناس دفتر میدیکا افغانستان، توضیحات را می‌شنویم که در رابطه با روان اجتماعی و صحت خدمات را بر زنان نیازمند افغان انجام دادند.
خدمات ما یکی در بخش روان اجتماعی و صحت است، بخش مساعدت‌های حقوقی البته و دادخواهی است. مراکز ما که در کابل است، شفخانه رابی بلخی، شفخانه کیور است، نای 13 است، نای 7 است و همچنان شلتراز، زندان اوناسی است و جی آر سی است و در ایرات مزارم ما تو مراکز داریم که مخصوص برای خانم ها و دختر ها است. تنها در کابل 4-5 روانشناس مسلکی داریم. با ولایت ایرات و مزار شریف و کابل تقریبا 1180 خانم ما رخصت کردیم و در تنها در کابل بگویم تقریبا 690 خانم است که اونا تحت درمان روان اجتماعی قرار گرفتند.
با گفته دکتر احمدزی، گاهی نیز با حالتهای پیشرفته تر مریض به بخش روان اجتماعی دفتر مراجعه میکنه که بارها قصد خودکشی و خودسوزی را میکرده باشه.
بعضی اوقات می مشکلات خانوادگی از یا فشارهای روی به شکل اعراض فیزیکی در وجودشان ظاهر میشن. اونا میگن ما در پشتشانی خود درد داره، ما سردرد داشتم، یا سر ضربان قلبم بلند است. اولین کار که ما میکنیم اینا رو پس با مو استعدادهای قبلیشان واصل میکنیم، با منابع اجتماعیش، خانواده از ایناست، باز اجتماعی از ایناست. وقتی که درد خود خوب میتونه برای یکی از اعضای فامیل خود بگه یا برای یکی از خورخنده خود بگه، خود به خود وقتی که توانی از بلند شده ذات نفسشان بلند میشه و همچنان اینا مهارت های اهل مخالفت ها را یاد میگیره، چه قسم روابط خوب با دیگران ایجاد کنه. اعتماد از رو حاصل کردیم، مشکل خود راست کرد، ما میتونیم برازی با مهارت های خاص خانم دوباره توانمند بسازیم.
خانم شکیلا که 32 سال عمر داره میگه شوهرش با ازدواج مجدد او و 4 فرزندش بدون نفقه و تنها رها کرده. او با گذراندن دردهای شدید روانی در بخش روان اجتماعی دفتر میدیکا مراجعه کرده و به گونه مجانی تحت مداوا قرار داره.
از زندگی بسیار دل سرد بودم، روای گردن سرم درد میکرد، هوا نارام خواب بودم، تشویش روحی زیاد داشتم. شوهرم خانم دیگه گرفت، حتی که پیشش بسیار عذرخواهی کردم، ما را تنها نمان، اما ما را هلاکت. 3 بچه دارم، یک دختر دفلین خورد خورده است. مصرف هم بر ما هیچ نمیداد. بسیاری وقتا در موخانه که میشیشتیم می دست زدای نان خدا بر اولادای می آورد می خورد. قصد خودکشی کردم، گفتم اگر من نباشم شاید شوهرم بیایم اولادای ما زیر بال خود بگیره. دستم رگایش را قطع کردم که امسایم خبر شد، باز ما را پیش دکتر برد. باز وقتی که دکتر صاحب ما را بسیار تشویق کرد زندگی کردن، خودشناختم قوی باشم، باید سرپای خود استاد باشم.
ماهره خانم دیگر نیز از سبب فشارهای روانی خیلی عقده‌مند و بی‌حوصله شده بود و بیشتر از اجتماع و خانواده گوشه‌گیری کرده به گریه های پنهانی رو میکرد. او بعد از تداوی میگه حالا صحتیاب شده و مانند یک انسان نرمال به زندگیش ادامه میده.
پیش از این احساس دلتنگی برام پیش میام، سردرد بودم، جان درد بودم، دست چپم خیلی بلند کردن نمیتون سمیتم گریه کرده بودم، یا اینکه من در خانه تنهایی بشنم. باز بعد از اون کمی مراجعه کردم، الحمدلله خوب شد.
گاه گاه نیز زنانی که بعد از تداوی هم با مشکلات بدرفتاری، خشونت، تهدید و یکتازی های افراد خانواده مواجه میشن، با رضایت خودشان بخش فامیلی درمانی بانها از نزدیک دیده و مشوره های ضروری را برشان ارائه می داره. قابل یادآوری است که نام مریض و مشکلات خانوادگی اونا به گونه محرم و پوشیده باقی می مانند.
نامش به خاطر می گیریم که والد میدیا معرفی شدن، سحرگل، بی بی عایشه، گلسوم، خانم فاطمه بود. ما خودمون را تداوی کردیم و خانم ها بسیار ناامید می باشن، احساس بیچارگی، احساس بی ارزشی میکنن. فعلا سحرگل مکتب میره، درس خود ادامه میده، بسیار فهمیده که خودش چی ارزش ها داره. و همچنان عایشه یکی از پناهگاه ما بود که خانم مال جرای پلاستیکی کرده امریکا رفتن، ولی این کسی بودم که امروز اونا با تماس شدم، مسئولیت میدادم و چه قسم وضعیت از اونا خوب با بعض تمرینات و تکنیکا و میخواست عایشه از حالت برآمد. و به مقصد ما مصالای زیاد داره، میای یک دختری که چند وقت پیش داشت خانه کیرو آوردن اونا، اونا هم انباکشن بینیشانه برانده بودن، حتی طفل از اونا میخواستن که از بین ببرند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
با گفته خانم احمدزی، با استفاده از راهکارهای مختلف در مورد عوامل بروز بیماری روانی در زنان و وقایه از او بر مردم چی در کابل و چی در ولایات آگاهی هم داده میشه. و اما در صورت خشونت‌های جدی‌تر و حاصل کردن حقوق حقه زنان نیازمند، قضیه‌شان را به بخش مساعدت‌های حقوقی رجعت میدن که در بخش‌های مانند وکالت دفاع در قضایای جزایی، نمایندگی در دعواهای فامیلی، میانجیگری، بالا بردن آگاهی‌های حقوقی، ارائه مشوره های حقوقی و تسهیل ادغام مجدد و مسئول زندانیان زن به خانواده هایشان به صورت رایگان در شهر کابل و چند ولایت افغانستان کمک می کنند. وکیل مدافع به مسائل حقوقی زنان متضرر رسیدگی می کند و در مورد قانون و شریعت اطلاعات برشان فراهم می کند. و هم میانجیگری برای تکمیل پروسه قضایای حقوقی قبل از محکمه صورت می گیرد تا طرفین را کمک کند که در مورد مشکل حقوقی و مسائل مرتبط به او مانند خزانت فرزند، نفقه و جبران خساری مالی، مهر و امثال او به توافق برسند. مریم ظلمی وکیل مدافع دفتر میدیکا که مدت 7 سال میشه قضایای حقوقی و جزایی را پیش میبره میگه بیش از هزارها قضیه حقوقی زنان را به پیش برده که به صلح انجامیده و حق به حقدار رسیده.
خدمات غیر مستقیم هم که از طریق ترنینگا که برای پلیس و همچنان به سالانوالا و همچنان به ملا صاحبا ارائه شده، از طریق دادخواهی ما، از طریق بخش حقوقی و همچنان از بخش روان اجتماعی ما، خانم‌ها را در این قسمت حمایت کردیم که چون از طریق مردا حقوقشان داده شود. و همچنان در قسمت قضایای جزایی نوکلای مدافع از ابتدای نظارت اعلام حکم ثلاثه قضیه جزایی را پیش میبرند. در قسمت قضیه حقوقی یعنی از ابتدا اعلام حکم ثلاثه نیست، قضیه را به طور رایگان پیش میبرند.
با خانم 29 ساله سرخوردم که شوهر و ایوارش در سر دشمنیهای خانوادگی کشته شده بودند، اما خسارش او را مجرم دانسته علیهش دعوا باز کرده بود. او در مورد پیشبرد قضیهش میگه
خسارم سرما ریزه کرد، در دو قتل بچه ما تو دزداری بود، ما 5 روز در نظارتخانه بودم، باز مربوط انباغ بود، باسته ما بود محکمه اولم شد، در محکمه اولم برات گرفتم، وکیلم جامکاری زیاد کرد، ما کدر بعد از او باز محکمه دوم برات گرفتم، تا محکمه سیم هم وکیلم کرد، ما همه تا در قضیه روان بود.
ای خانم میگه بعد از ختم قضیه قتل خسرش دو طفل او را هم ازش گرفته بود که برای بازپسگیری دو کودکش باز هم قضیه خود را از همین طریق پیگیری کرد. یکی دیگه از زنانی که ازدواج در بدل داشت میگه شوهرش مدت 4 سال او را بدون نفقه به خانه پدرش رها کرده بود و همچنان او را خواهر خوانده و بالت کوب از خانه بیرونش کرده بود.
خوشنط کاریزه کردم اونجا سر 1.5 ماه قید کشید، سنگ سرکار شد، باز محکمه ابتدایی رفت دسته به همکارای این وکیل صاحب، باز که دختره که مگرتون گفت ما خود تفریق تا نمیتون، باز محکمه ابتدایی تفریق مداد، محکمه دوم تفریق مداد، حال محکمه سیمونده دوستم رفته.
ای خانم میگه حالا در بخش سواد آموزی ای دفتر درس میخونه و حرفه میاموزه تا خود کفا شوه. رویا نام مستعار خانم از ولایت کابل است که 4 فرزند داره. شوهرش او را با تهدید به بد دادن دخترش مجبور به گرفتن طلاق ساخته.
او میگفت ما طلاقم نمیتم، ما طلاق میتم، اصلا رد کوب میکرد، نه نه و سعی نمیداد. بازی که آمدم در دفتر از یه مرا کمک کرد، نفقی مسرش دوا کرد، باز نفقی بلند شد، بچه مداد. به خاطر که دختر مدبت مونده بود، من به او خاطر طلاق گرفتم که دختر مدبت میتبر بیادر از او.
سوال در اینجاست که زنان نیازمند چگونه چگونه با استفاده از کدام طریق قضایای حقوقیشان را به بخش حقوقی مدیکا افغانستان ببرند و چی تضمین وجود داره که بعد از حل قضایای حقوقی باز هم تهدید بر زنان از طرف مقابل وجود نداشته باشه. همیرا سلیمان میانجی و کارمند اجتماعی دفتر مدیکا افغانستان میگه
قضایایی که مشکلات حقوقی می داشته باشن دولت کابل مراجعه میکنن، چون ما با مدیریت حقوق محاکم با همشون همکاری داریم، خصوصا خانمایی که اقتصادشون بسیار ضعیف باشه خود مدیریت های حقوق بر ما معرفی میکنن. در این بخش زیادتر با میانجیگری معیاری بدون تصمیم گیری خود میانجی این قضایا حل شده، ما نتیجه بسیار خوب گرفتیم. زمانی که قضیه ختم میشه مدت 6 ماه ما تعقیب میکنیم قضیه را، ما همیشه با خانم به تماس میباشیم که اگر مشکل دیگه هم موجود میباشه حل بسازیم.
علاوه بر این بسیاری از زنان و دختران رها شده از زندان به منظور بازگشت مجدد به خانه هایشان با مشکلات جدی از قبیل عدم پذیرش اونا از طرف خانواده و اجتماع مواجه می باشند. دفتر مساعدت های حقوقی و روان اجتماعی مدیکا افغانستان برای ادغام مجدد و موفقانه این خانما در خانواده زمینه سازی می کنه و در غیر او برای داخل ساختنشان به خانه های امن رسیدگی می کنه. همچنان در صورت ضرورت فرصت های کاری و آموزشی را هم برشان مهیا می سازد. با امید روزی که هر زن و دختر افغان با امنیت ذهنی و محیطی در کشور زندگی نموده و به تمامی حقوق اساسیشان دست یابند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com